اون لیستی که اعلام کردن لیست 225 میلیون یورو یا هم چیزی تخصیص اعتبار بود، در حالی که برابر اطلاعات دقیق تر مثلا یه چیزی دور و بر 70 میلیون یورو از مجموع این اعتبارات تخصیص یافته تأمین شده. خب همین باعث یک نگرانی هایی شد، یه عده نگران شدن که این که عرض شما ندادن چطور اسم ما رو اعلام کردن به اون کسی که عرض گرفته. اینا باید دقت، ما که نمیخوایم نظام تجاری کشور رو باش به جنگ بریم، نمیخوایم اقتصاد کشور به هم بپاشیم.
البته بعد از این ماجرا وزیر صنعت نامه‌ای به جهرومی وزیر ارتباطات زد و خواست که تنظیم بازار گوشی تلفن همراه رو هم وزارت ارتباطات به عهده بگیره. آقای شریعت مداری تو نامش نوشته بود که با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه و اشراف اون وزارت خونه، جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای اون و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنظیم بازار گوشی تلفن همراه اهم از سیاست‌گذاری، تأمین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جناب‌عالی و سایر سازمان‌های زیرربط انجام بشه. بعد از این ماجرا بود که وزیر ارتباطات بارها در مورد تنظیم بازار و قیمت گوشه تلفن همراه صحبت کرد. آقای جهرومی:
طبیعتاً این اتفاق باید بیفته، یعنی الان با توجه به بله طبیعتاً الان احتکار وجود داره در حوزه تلفن‌های همراه و کمبود در واقع تجهیزات در بازار موجوده و این یه هفته ده روز زمان نیاز داره که بازار به حالت تعادل
برسه. 20% کاهش قیمت در گوشی داشتیم، در صورت رفع نیاز بازار که الان کم بوده موجودی 30% از حباب موجود در بازار بر اثر عدم وجود کالاست و این قابل توجهه و امیدواریم این موانع رفع بشه و ما این کالا رو بتونیم بگیری بکنیم.
روزها به سرعت سپری شد اما همچنان قیمت متعادل در شبکه موجود نیست.
یه مقدار سردرگم بازار، من فروشنده واقعا نمیدونم امروز باید بفروشم، خریدار هم نمیدونه امروز باید بخره یا نه،
عرضه و تقاضا با هم نمیخونه. الان مثال براتون بزنم، جنس توی بازار ما نسبت به خواهانی که داره خیلی کم.
گوشی دیدیم ولی نمیتونیم بخریم، قیمتش بالاست.
به مرور آقای وزیر هم از تنظیم بازار موبایل پا پس کشیدند. آقای جهرومی:
ما فقط مقابله با قاچاقشون انجام دادیم. کنترل قیمت گوشی در بازار تلفن همراه به ما به وزارت ارتباطات ارتباطی نداره. مسئولیتی در رابطه با این مسئله وزارت ارتباطات نداره. آقای شریعت مداری از بنده درخواست کردن که ما به ایشون کمک کنیم و ما هم فروگذار نکردیم.
سرانجام هم آقای وزیر آب پاکی رو ریختن رو دست وزارت صنعت و مردم و بازار. آقای جهرومی در نامه‌ای که دیروز رسانه‌ای شد به وزیر صنعت نوشتن که از اونجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانهای مربوط از قبیل صدور مجوزهای واردات، تاییدهای لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن یکی وزارتخانه می باشد و از سوی ساختار اختیارات این وزارتخانه اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی آورد. نقطه سرخط، توپ تنظیم بازار به زمین وزارت صنعت برگشت. نتیجه این پاسکاری ها میشه ادامه نوسانات بازار. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:
شما وقتی که الان حدود 3 ماه و خورده هست، حدود 600,000 تا گوشه شما ببینید توی بازار، به هر صورت گوشی های اومد یا الان توقیف است یا از گمرک خارج نشده یا خارج شده، اجازه فروش نمیدن.
600,000 گوشی ها؟
حدود 600,000 گوشی. خب ما الان نقد داریم، ببینید آیا توی این 2-3 ماه اخیر شاید بارها ما اومدیم پشت رسانه گفتیم انشالله هفته جاری گوشی قیمت گذاری میشه. خب تا امروزی که من خدمت شما هستم این اتفاق نیفتاده. ما دیدمون این است، اگر واقعا میخوان مشکل حل بکنن بالاخره سازمان حمایت از مصرف کننده، ارگانهای زیرفت بیان و قیمت گذاری بکنن، گوشی رو توضیح بکنن. واحدهای صنفی الان کالایی ندارن بفروشن. چرا؟ شما بیاد اگر کسی متخلف است سرعت بدید، تخلف دارد، اونایی که تخلف جزئی دارد بدید تعذیرات حکومتی جریمه شون کنن. اگر کسی جرمی اتفاق افتاده و واقعا اومده شبکه درست کنه که نظم بازار رو به هم بزنه و اون عرض 4200 تومانی بیاد واقعا بیاد اینجا سوء استفاده کنه، باش برخورد بکنید. خود کالا که جرم نداره. شما ببینید الان گمرک ما الان مملو از انواع کالا هست.
مسئول مورد نظر در دسترس نیست. گوشی با قیمت مناسب در شبکه موجود نمی باشد. این نشون میده که برخورد با متخلفان لازمه اما کافی نیست. یعنی اگه میخوایم ثبات به بازار برگرده، در وهله اول باید مسئولیت پذیری جای پاسکاری رو بگیره و دستگاه‌های مختلف بیان پای کار و گرهی از بازار باز کنن.
پایان پیک بام دادی، روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا.
صبح شما شنوندگان عزیز رادیو معارف به خیر باشه و نیکی انشاءالله. در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی در صبح سه‌شنبه 15 آبان 27 صفر. فردا سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، کسی که به کریم اهل بیت معروفه و مولای بخشندگانه. حتما درباره امام حسن مجتبی علیه السلام شنیدید که بارها اموالشون رو در راه خدا صرف کردن و خب از امروز هم دهه وقف آغاز میشه که خودش یکی از بخشندگی هاست، یکی از راه های کرامت و بزرگیه. عنوان هم داره تو جدول نامگذاری با عنوان وقف رسانه ترویج موقوفات مشارکتی امروز نامگذاری شده. شاید شما پیش خودتون بگین که خب حالا من چی تو زندگیم دارم که بخوام وقفم بکنم با این درآمدم، با این زندگیم، نه زمینی، نه خونه ای، نه پسندازی، یا یه پول اندکی دارم، چه کار میشه با این پول کرد؟ وقف مشارکتی در واقع راهکاری برای افرادی مثل من و شما. چند نفر میشیم با یه وقفنامه مشترک وقف میکنیم و اینجوری دست هر فرد خیراندیشی از سرچشمه همیشه جاری وقف کوتاه نمیمونه. متشکرم از توجهتون به برنامه‌های رادیو معارف. همکاران عزیز من برای اجرای برنامه زنده مجله روز اینجا هستن. دعوت میکنم همراهیشون بفرمایید. ساعت 9 هم شما رو به خانه مهر دعوت خواهیم کرد.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هممیهنان ایرانی سلام، صبحتون بخیر. بنده علی نورایی یگانه هستم. قراره 20 دقیقه گفتگو کنم با دوتا از کارشناسان اقتصادی که دکترای علم اقتصاد دارن درباره موضوعی که دیروز در خدمتتون بودیم. این مجله روز هست که شما میشنوید هر روز شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح. موضوعات مختلف سیاسی اقتصادی رو ما انتخاب میکنیم، با کارشناسان به گفتگو میذاریم و محصلش رو شما شنونده محترم رادیو معارف میشنوید. البته و قطعا شما هم میتونید مشارکت داشته باشید در بحث ها. از چه طریقی؟ از طریق سامانه پیامکی که اینجا زنده آماده هست تا پیام های شما مردم شریف رو دریافت بکنه. شمارش هم 30553. لطف کنید پیامک بدید، نظرات بسیار محترمتون رو برای ما هم بفرستین تا ما مطلع بشیم نظر شما مردم شریف بیشتر به سمت کدوم یکی از نظرات کارشناسان ما هست تا انشالله برنامه رو به همون سمت هم سوق بدیم. قبل از این که ارتباط تلفنی برقرار کنیم، مثل دیروز همکارم گزارش رو تهیه کرده از نظرات شما، از صحبت‌های کارشناسان، از بیانات مقام معظم رهبری، بسته ای رو آماده کرده. اون بسته رو میشنویم، برمیگردیم انشالله ارتباطمون با همون دوتا مهمونی که دیروز در خدمتشون بودیم، یعنی جناب آقای دکتر حسن حسنخانی، استاد و پژوهشگر اقتصاد بین الملل در دانشگاه قم، و جناب آقای دکتر ندری، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران، انشاءالله برقرار خواهد شد. گزارش رو بشنویم، برمیگردیم.
دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی رو علیه مردم ایران آغاز کرده. تحریم‌هایی که بخشی از اونها اجرایی شده بودند و بخشی هم از روز یکشنبه 13 آبان اعمال میشن. انگار سردمداران کاخ سیاه پارچه مخملی رو از روی دست چدنیشون برداشتند. اونا دیگه دلیلی برای مخفی کردن دشمنیشون علیه یک ملت آزاده نمی‌بینن. It is far past time for the nations of the world to confront another reckless regime. One that speaks openly of mass murder, vowing death to America. هرچند این دشمنی ها در طول 40 سال گذشته همواره اعمال شده و برای مردم مقاوم و غیور ایران اتفاق جدیدی نیست و میتونیم بگیم همه نسل های انقلاب طعم این تحریم های ظالمانه رو که میوه این دشمنی چشیدند، اما آیا ملت ایران علارغم همه مشکلات و سختی ها از حرکت به سوی پیشرفت باز میمونه؟
تو این 40 سال انقلاب آمریکا تا تونسته به قول معروف برای کشور ما ایجاد مزاحمت کرده، انواع اقسام به حساب تحریما رو از روز اول انقلاب تا الان اجرا کرده.
تمام بدبختی‌های ما از آمریکا و سیاست‌های غلط دولت آمریکا تو جهان.
چرا مرگ بر آمریکا نباشه؟ از اول انقلاب به نظر من بزرگترین دشمن ما آمریکا بوده. همونجوری هم که امام راحلمون فرمودن، آمریکا شیطان بزرگه و در تمام این سالها همواره به دنبال این بوده که به هر حال به یک روشی به این مملکت و به این حکومت و به این ملت ضربه وارد کنه. به نظر من ما باید مرگ بر آمریکا بگیم.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر.
به امید پیشرفت و اعتلای مردم عزیز ایران در همه دوران‌ها.
خب شنوندگان محترم، من ابتدا یادم رفت اشاره ام بکنم که امروز اولین روز از هفته وقف هست که این روز رو هم گرامی می‌داریم. انشالله که همه واقف باشیم و این سنت حسنه رو گسترش بدیم. ما دیروز صحبت کردیم درباره این که آمریکا ماه‌هاست داره تبلیغ میکنه، فضاسازی روانی میکنه که میخوام نفت ایران رو به صفر برسونم، صادراتشو. آیا میتونه یا داره بلوف میزنه؟ آیا ما باید قبل از این برنامه ریزی هایی میکردیم، انجام دادیم، تسریع در کاهش وابستگی به اقتصاد ایران به درآمد حاصل از فروش نفت خام انجام شده نشده؟ و اینها بحث هایی بود که ما دیروز بخشش رو آغاز کردیم، وقت کم آوردیم، برای همین دوتا مهمان رو امروز هم دعوت کردیم که در برنامه به صورت تلفنی زنده حضور داشته باشن تا بتونیم انشالله امروز تا 9 صبح بحث رو به یه جایی برسونیم. خیلی سریع میرم سراغ جناب آقای دکتر حسن حسنخانی، استاد دانشگاه قم در علم اقتصاد. آقای حسن خانی هستین پشت خط ارتباطی ما؟
بله منم، خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و صبحتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلامت باشید. آقای دکتر ندری، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، به شما هم سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. دو بزرگوار دیروز بحث رو تا یه جاهایی رسوندیم. به نظر شما ابتدای حسن خانی، آمریکا با اخباری هم که داریم دنبال میکنیم که آخرش مجبور شد 8 تا کشور رو خودش به اصطلاح مستثنا بکنه و خیلی آرام که آقای روحانی دیروز هم گفت با افتخار تحریم ها رو دور خواهیم زد، چرا که خلاف قوانین بین المللی است. اگر تخلفی کرده بودیم اون موقع میگفتیم خب بالاخره باید جور تخلف، ما تخلفی نکردیم، کامل برجام رو اجرا کردیم، اما داریم با قلدری و زورگویی آمریکایی ها مواجه میشیم. تحلیل شما چیه؟ تونستیم کاهش وابستگی اقتصادمون به نفت رو داشته باشیم که جلوی این تحریم آمریکا وای بسیم؟
قبل از عرایزم سلام عرض بکنم خدمت آقای دکتر ندری. ببینید این خبر یک جهتی میتونه خوشحال کننده باشه، از اون جهت توانایی آمریکا در صفر کردن صادرات نفت ما محدود بوده در شرایط فعلی، اما این خبر ما رو نباید توی یه اخفایی ببره مبنی بر اینکه این محدودیت دائمیه. حتما به
آقای ندری صداتون یه مقدار قطع و وصل میشه، اگر که جایی هستین که آقای حسن خانی صدای شما یه خود قطع و وصل شد، اگر جایی هستین ثابت وایسین که
دوباره عرض میکنم. عرض کردم که ما این خبری که منتشر شده دو وجه داره، یه وجهش خوشحال کننده است مبنی بر این که توان آمریکا در کاهش صادرات نفت ما محدود بوده و به همین دلیل 8 کشور رو مستثنا کرده، اما در بلند مدت نمیشه به این محدودیت ها امیدوار بود. ما حتما باید روابط منطقه‌ایمون رو عمدتا مخصوصا گسترش بدیم و در واقع از اون بلند پروازی های دیپلماتیک در خصوص رفع تحریم ها دیگه الان دیگه باید جدا بشیم.
بله، منظور بلند پروازی ها کدوم ها بوده؟
مصداق میتونیم بگیم ما دل نباید ببندیم به اینکه تحریم ها ترک برداشته و دیگه بر نخواهد گشت و در واقع اون شعارهایی که تو فضاهای انتخاباتی میدادیم رو یه مقداری باید واقع‌گرایانه‌تر بهش بپردازیم. ما الان با 15 کشور، همونطور که دیروز خدمتتون عرض کردم، با 15 کشور منطقه در واقع هممرزیم به لحاظ جغرافیایی، چه خاکی چه آبی. این 15 کشور در بینشون کشورهای پرجمعیتی هستن، نیازهای عمده‌ای دارن، چه در حوزه فرآورده‌های نفتی چه در حوزه سایر فرآورده‌ها. کشور روسیه 142 میلیون نفر جمعیت داره، کشور پاکستان 205 میلیون نفر جمعیت داره. در کل این 15 کشوری که ابتدای امسال مورد اشاره رهبری بودن، هلوش 700 میلیون نفر با خود ایران، 700 میلیون ارزم به خدمتتون 700 میلیون نفر با خود کشور ایران جمعیت دارن. اگر ما بتونیم خصوصا در حوزه صادرات کشاورزی و همینطور فراورده های نفتی، ما همین بنزین رو
درسته،
اگر ما بتونیم بنزین رو به کشورهای همسایه، به این 15 کشور صادر کنیم با قیمتی پایین تر از پوب خلیج فارس، بسیاری از مشکلات ما در حوزه در واقع ارز رفع میشه. وقتی که ما میتونیم نفت خام رو صادر نکنیم، به جای نفت خام فراورده صادر بکنیم، چه دلیلی داره که به نفت خام بسنده بکنیم؟ این دور شدن از صادرات نفت خام و محصولات معدنی خام،
درست،
این واقعا راهکار کلیدی هستش در شرایط کنونی.
آقای دکتر حسن خانی اجازه میدین نظر آقای دکتر ندری رو هم جویا بشیم. آقای ندری تحلیل شما چی هست؟ به نظر شما ما چقدر موفق بودیم که قبل از اینکه آمریکایی‌ها بخوان اینطور ما رو تهدید بکنن، ما در طول این 40 سال کاهش وابستگی داشته باشیم به اقتصاد نفتی؟
ولی من تصورم اینه، حدسم اینه البته، که به حسب ظاهر ما انتظار خروج آمریکا از برجام رو در ابتدای کار نداشتیم.
بله.
یعنی فکر میکردیم که آمریکا نمیتونه زیر تعهدات در واقع بین المللیش بشه و همین خاطر یه مقدار آماده نبودیم.
بله.
و تا حدودی میشه گفت، یعنی من از در واقع اون اثرات اولیه‌ای که برای خروج آمریکا از برجام داشت بر اقتصادمون دارم حدس میزنم، چون این شوکی که وارد شد به هر حال ابتدا یه مقدار به نظر میرسید که غافل گیرنده بود و اثر خیلی زیادی مخصوصا بر بازار ارز ما داشت. بنابراین ما آمادگیشو نداشتیم و شاید اصلا تصور نمی کردیم که آمریکا بتونه از برجام خارج بشه.
الان باید چه کرده های دکتر ندری؟
اثر خیلی زیادی گذاشت. الان تا یه حد تا حدودی میشه گفتش که خودمون رو جمع جور کردیم.
بله.
و اون دیدیم دیگه در این چند روزی که سپری شد و میشه گفتش که به نظر میرسید که باز بازارهای ما باید دچار التهاب و تلاطم بشن. در این چند روز بازارهای ما خیلی در واقع متلاطم نشد و این نشون داد که یه خود به خودمون اومدیم و تونستیم در واقع خودمون رو تا حدودی با این شرایط انطباق بدیم.
نست.
البته اینم خدمتتون عرض بکنم که به هر حال این تحریم ها اثر خودش رو میگذاره. نکاتی که آقای دکتر حسن خانی عزیز ذکر کردن و کاملا درسته، اینها رو ما میتونستیم در واقع یه مقدار با برنامه‌ریزی از قبل مهیاتر در نظر بگیریم، ولی این که بگیم در واقع با این اقدامات میشه تمام آثار منفی تحریم ها رو بر اقتصادمون ما خونسا بکنیم یه مقدار غیر واقع بینانه است، ولی میشد که در واقع آماده تر بود و بعضی از نکاتی که گفتن یه مقدار زمان میبره تا ما بتونیم تو این زمینه ها خودمون رو برای صادرات بیشتر آماده بکنیم، ولی بعضی از مواردش به هر حال مثل تحریم های بانکی اینها به هر حال برای ما مشکل آفرین خواهد بود و به راحتی نمیشه اینها رو دور زد، مخصوصا هر دو طرف تو این زمینه تجربه دارن، یعنی هم ما خودمون تجربه داریم هم آمریکایی‌ها تو این زمینه تجربه دارن. ما سعی میکنیم راه های جدیدی رو برای دور زدن پیدا بکنیم، اون هم سعی میکنیم راه ها رو ببندن.
درست.
به هر حال واقعیت اینه که این تحریم ها آثار منفی خودشو بر اقتصاد ما داره، ولی خب به هر حال ما هم پر تجربه ترین
درست. آقای دکتر ندری یه نگاه دیگه بندازیم. آمریکا یا مخصوصا ترامپ تو اظهاراتش میگه که بهانه‌شون برای خروج از برجام و بالاخره این تحریم‌های به قول خودش کمرشکنی که میخواد اعمال بکنه و تا حالا نتونسته اینه که ایران میخواد به سلاح هسته‌ای صراحتن گفته تو همین چند روز گذشته مقاماتشون تکرار کردن. تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریست در منطقه غرب آسیا. این بهانه ای آمریکاست برای این تحریم‌های جدید و به اصطلاح به قول خودش به صفر رسوندن صادرات نفت ایران. چقدر اینها واقعا از طرف مردم جهان، از طرف رسانه‌ها اینها باورپذیره و قبول میکنن و چقدرش به نظر شما دروغ هست؟
از من سوال.
بله آقای ندری، بله لطف کنید بعد از نظر آقای حسن خانی رو بپرسید.
والا به هر حال این که مشخصه که بخش عمدهش تبلیغات منفیه و ما که در واقع البته من تخصصی تو حوزه علوم سیاسی ندارم، ولی به هر حال مشخصه که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اینا بهانه است و حضورمون هم در منطقه دلایل موجهی.
بله.
داره که خب گفتم من در این رابطه خیلی
بذارین پس نظر آقای دکتر حسن خانی رو بپرسم. آقای دکتر حسن خانی سلامت باشه، نظر شما چیه الان توی رسانه‌های دنیا و برای مردم، حالا چه مردم خودمون تو ایران، رسانه‌های بیگانه تو ایران هم دارن با تمام قوت و قدرت کار میکنن و شاید باور بعضی هم شده باشه که واقعا ایران دنبال سلاح هسته‌ای، دنبال ترویج تروریست در منطقه است، نظر شما چیه؟
ببینید هژمونی رسانه‌ای غرب عمدتاً در راستای با منافع آمریکا و غرب هستش. من فکر می‌کنم ما حداقل کاری که با وضع تحریم‌ها در حوزه بانکی اتفاق می‌افته و اتفاق افتاده در واقع، حداقل کاری که ما می‌تونیم بکنیم اینه که در چارچوب برجام اون 190 هزار سوغنی سازی رو تکمیل کنیم.
درست.
و به عنوان یک ابزار برای قدرت چانه‌زنی خودمون در خصوص منافع برجام با کشورهای طرف اروپایی که دیروز اشاره کردم خدمتتون، پیش بینی بنده این هستش که این کشورها هم تک تک از برجام خارج خواهند شد به زودی.
درست. چون اونا هم دنبال منافع خودشون هستن.
بله بله عرض خدمتتون، اصلا حجم تجارت و حجم منافع کشور اروپایی با آمریکا، منافع مشترکشون قابل مقایسه با منفعت مشترکشون با ایران نیست. اونا اساسا نمیتونن در واقع مدافع منافع برجامی ایران باشن و اگر کسی همچین تصوری بکنه خامه، اصلا اطلاعاتی از اقتصاد بین الملل نداره. من فکر میکنم باید حداقل کاری که هست این باشه که به سرعت اون محدودیت هایی رو که ما پذیرفتیم داوطلبانه اونا رو محدود کنیم، حتی کمرنگشون بکنیم و اگر لازم شد فراتر از چارچوب برجام غنی‌سازیمون رو ادامه بدیم. صنعت هسته‌ای صنعت استراتژیکی بسیار حساسه، بسیار کارآمده، در آینده خیلی نزدیک میتونه در کشور ما مشکلات انرژی کشورهای منطقه رو رفع بکنه با هزینه های خیلی خیلی پایین و یه برگه برنده است. ما باید از این محدودیت هایی که بر ما تحمیل شده در خصوص برجام و منفعت هایی که به ما نرسیده، از این لااقل از این محدودیت ها خارج بشیم و خودمون رو آماده بکنیم برای حرکت به سمت جلو.
درسته. آقای دکتر ندری، بالاخره تخصص شما تو بحث حوزه پولیو بانکی هست. من میخوام بپرسم که یکی از بهانه های آمریکا خب این هست که ما وارداتی که ایرانی ها دارن در جهت توسعه سلاح هسته‌ای، اما برخی اقلام دارویی، حتی داروهای بیماران خاص و حتی برخی اقلام غذایی رو هم برای ما ممنوعیت ایجاد میکنن. این رو چجور توجیه میکنن تو جامعه بین الملل؟
این که واقعا ظالمانه است و من فکر میکنم که هر کسی در دنیا این حرکت رو 100% در واقع محکوم میکنه و حتی اگر شما با کشوری هم دشمنی دارید، در واقع مانع ایجاد کردن برای دسترسی اون کشور به دارو و مواد اولیه یا مخصوصا خوراک و غذا برای تامین نیازهای اولیه مردم اون کشور، این غیر انسانیه و در واقع به هیچ وجه قابل توجیه هم نیست. خود این تحریم ها هم اگر بخوایم قضاوت بکنیم واقعا غیر انسانی، حقوق طبیعی کشور هاست و در واقع این نقض حقوق طبیعی کشور ها اصلا قابل توجیه نیست.
آقای دکتر جهانگیری همین چند روز گذشته داشتن مصاحبه میکردم، گفتن که ما پول داشتیم و میخواستیم برخی اقلام دارویی رو وارد بکنیم ولی باز آمریکایی ها بهانه میتراشیدن که آقا اینها میخوان، اینا کاربرد داره در نمیدونم برخی کارهای تروریستی و اینها و از این دست حرف ها. آقای دکتر حسن خانی شما هم هستین پشت خط؟
بله من در خدمت.
سلامت باشین. تحلیل شما رو هم میخوایم، چون 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، هر دو بزرگوار تقسیم کنید، 1-2 دقیقه جنبندی بکنیم، چون ما فردا هم به مناسبت شهادت پیامبر و دو فرزند بزرگوارشون تا شنبه دیگه برنامه نداریم، یه جنبندی بکنید چاله برنامه رو به اجازه برسید.
عرض بکنم بیشتر از آقای دکتر ندری استفاده بکنیم، علاوه بر اقلام دارویی که در واقع یک مسئله اصل مسلم انسان دوستانه است، رعایت نمیشه از طرف قدرت، قراردادهای ایباس مبنی بر تحویل هواپیما که در کاملا مسافرگیری و صلح‌آمیزه، اون هم همچنان بدون پایبندی به تعهدتون ادامه پیدا کرده و بله. این داستان هم در واقع یکی از مطالبات به حق مردم ایرانه. عرض کردم کشورهای اروپایی به شدت غیر قابل اعتمادن و ما به هیچ عنوان نباید روی در واقع قول اونها، روی تعهد اونها حسابی باز بکنیم. ما باید خودکفا باشیم و بیشتر به تعهدات.
خب یکیش همین کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی بود. هنوز واقعا چند درصد از درآمد دولت
نگاهمون باید به منطقه باشه و همینطور متمایل به شرق. درست. به نظر بنده
ما به جای خام فروشی نفت از محصولات باید بیشتر استفاده بکنیم که انشالله سیاست های دولت مدام بره به این سمت. آقای حسن خانی از شما تشکر میکنم، از شما خداحافظی میکنم. آقای ندری 1-2 دقیقه هم به شما فرصت میدیم، شما هم یه جنبندی داشته باشین که بالاخره چقدر موفق بودیم، چه کار باید بکنیم.
خدمتتون عرض بکنم که ما در داخل هم مشکلاتی داریم، اقتصاد ما هم از در واقع آسیب های زیادی داره رنج میبره. به مسئله وابستگی به درآمد نفتی شما اشاره کردین، حوزه در واقع پولیو بانکی مشکلاتی داریم، بانک های ما با مسائلی مواجه هستن، در زمینه در واقع فضای کسب و کار مسائل بیشماری وجود داره. درسته. تا حدودی اقتصادمون با فساد در واقع مواجهه. اینها مسائلی هست که ما رو از درون تا حدودی میشه گفتش که آسیب پذیر کرده. به نظر میرسه که ما اگر بتونیم این مشکلات درونی خودمون رو به نوعی حل بکنیم و در واقع چاره‌ای برای برون رفت از این مسائل آسیب‌های درونی پیدا بکنیم، یه مقدار در مقابل این تحریم ها مقابل تر خواهیم.
انشالله. ممنونم جناب آقای دکتر ندیر، لطف کردین این دو روز با ما همراه بودین. با شما خداحافظی میکنم، انشالله که از حضور شما در برنامه های بعدی مجله روز هم استفاده بکنید. ممنونم، خداحافظ شما. از شما مردم شریف هم تشکر میکنم، پیامک میدید، میشنوید، نشون میده که 919-2818 گفته که اولا باید با آمریکایی ها گفت که تروریست خودشون هستن، در ثانی اونی که میکشه تروریسته یا اونی که کشته میشه